أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين. به این عبارت رسیدیم که دیروز هم گفتیم دو احتمال درش هست. یکی این که بیان دیگری برای اصحاب جند و فرماندهان لشکر باشه، احتمال هم داره که در رابطه با نه همه باشه. حضرت می فرمایند که ثم الصق، که من دیروز الصق هم خوندم، بعد دوستان بعضی هاشون تنبه دادند از باب ثلاثی مجرده و درستش هم همینه، حالا خواهیم گفت. ثم الصق به سیاه به ذوی مروعات و الاحساب و اهل البیوتات صالحه و سوابق الحسنه لسقا به معنای چسبیدنه و به نحو ثلاثی مجرد که به کار بره به معنای چسبیدن، الساق به معنای چسباندن، اینجا هم به معنای بچسبه، نه اینکه بچسبان. اگه بچسبان بگیریم باید بگیم یعنی خودت را بچسبان، که اونم میتونه ولی خب لزومی شاید نداشته باشه. قبل از اینکه این راجع به این الساق نکته رو اضافه بکنم و بیان بکنم، راجع به اون بحث دیروزمون یه نکته این بود که الان یادم اومد در رابطه لایق عدو به ضعف که آخرین عبارت روز گذشتمون بود، یه احتمالی هم برخی از رفعا مطرح کردن بد نیست. ما این رو به نحو سالبه به انتفاع محمول معنا کرده بودیم، یعنی گفتیم که ضعف هست اما ضعف تو را زمینگیر نکند. ادو گفتن شاید این کنایه باشه، اصلا ضعیف نشو، سالبه به انتفاع موضوع معنا کنیم. لا یبعد به ضعف یعنی اصلا آدمی باشه که ضعیف نشود، که وقتی ضعیف نشد طبیعتا زمینگیر هم نمیشود. این احتمال بدی نیست، قابل تأمله، ولی این که سالبه به انتفاع موضوع خلاف اصله و خلاف ظهوری که هست. نه ضعیف، نه چون چیز دیگه میفرماید که ممن از کسانی که این گونه هستند که لا یبعدو، یعنی ضعیف نمیشوند، ضعیف نمیشوند و وقت میشه زمینگیر نمیشوند به سبب ضعف، یعنی ضعیف نیستند که بخوان ضعیف زمینگیر بشن. میتونه معنای قابل قبولیست، ولی گفتم به طور عادی یعنی که ما وقتی با یک سالبه مواجه میشیم ظاهر سالبه به انتفاع محموله، یعنی وقتی میگیم لا یقود و به ضعف یعنی ضعفی که هست او را زمینگیر نمی کند. اما ممکن هم هست بگیم که یعنی لا یقود و به ضعف یعنی از ضعف زمینگیر نمی شود، یعنی ضعفی ندارد که بخواهد زمینگیر شود، که این هم معنای قابل قبولیست در مسئله. خب برگردیم به بحث امروزمون، الساق به ضبط مروبان. در رابطه با الساق که آمده اینجا یا در حقیقت ثلاثی مجردش که گفتیم الساق نیست الساق ازش خونده بشه، لسقه ای الساق به معنای چسبیدنه. خب به خاطر همین که چسبیدن لغت خیلی خوش دست قشنگی نبوده، اومدن مترجمین یا گفتن به پیوند، پیوند برقرار کن، یه عدهشون اصلا معنا نکردن اینو، رها کردن. مرحوم آقای شهیدین عبارت رو رها کرده، آقای مکارم خیلی با سماحت و بزرگواری گفتن سراغ کسانی برو، یعنی به معنای خیلی لازمش معنا کرده. مرحوم آقای منتظری گفته همنشین باش، که معنای نسبتا نزدیکیه. که از فیض الاسلام هم گرفته، چون فیض الاسلام هم همنشین باش معنا کرده. برخی دیگه گفتن که روابط نزدیک برقرار کن، روابط نزدیک برقرار کن، خب اونم باز معنای به ملازمش. اصل داستان در مجمع مقایس لغه برای لصقه معنای خیلی خوبی آورده، معنای ملازمت، ملازم باش، همراه باش به تعبیر آقا. حالا این میتونه همنشینی باشه، میتونه یعنی رفیقت بشه، یعنی با هم همراه باشی به معنای پیوند برقرار کن، یا روابط نزدیک داشته باش، سراغ اونها برو، همه اینا تو دلش لبازه میشه. اصلش این ملازم باش. تو فارسی هم شاید معنای بهتری از این پیدا نکنیم که خود ملازمت یعنی لازم و ملزوم هم باشید، با هم همیشه قرین باشید، با هم مراوده نزدیکی داشته باشید، که هم نه که او با تو نزدیکه، او با تو میپره. خب این داستان پس لصقه که در اینجا آمد به نظر میرسه معنا کنیم که ملازم باش، ای از همه این معانی که گفته شده بهتر. اما از در لازم امروز مروت صحبت کنیم، ببینیم مروت یعنی چی. این اقدار بحث طولانی تری هم پیدا می کند. مروت یا مروعت که هر دو هست، هم مروعه که شاید در عربها بیشتر مروعه شیوع داره، در فارسی وقتی اومده مروت اومده، ولی ظاهرا خود مروت هم در عربها مصطلح، ولی بیشتر از مروعت یاد می کند و ذکر می کند. خب ترجمه های فارسی که براش شده، جوانمردی، کمال جوانمردی، مردانگی، انصاف، عیاری، فتوت، اینا معادله های فارسیه که براش قرار دادن، که البته بعضی هاشم دوباره خود لغت عربیه ولی شاید به ذهن فارس ها نزدیک تره. لغت از ریشه مرع گرفته شده. مرع و مرع اصلش سریانی و آرامیه، لغت عربی نیست، بعد وارد عربی شده و ازش لغت همین مروعه گرفته شده که مصدرسازی شده ازش، و مروعت یه لغت های مثل فرض بفرمایید که مرعات یا مراع، اینا ربطی به این ریشه نداره، اون از یه ریشه دیگه است که آمده و در این مسئله دخلی نداره. برای که بدونیم خب این از منظر عرب این مروت یعنی چی، من به ذهنم رسید یه ذره روایاتش رو بخونیم، تعریف هایی که در لسان عرب آمده من حیث و عرب که این رو بیان کردن که مرادشون چی بوده. روایت خیلی زیادی هم داره، خیلی هم در ساموز خوبه، روایت شو از روی میزان رکمه مرحوم های روی شهری ببینیم، خوب هم هست توش، موارد در ساموزی هم هست، مقدار الان روایتش رو ببینیم با دیگه آدرس هایی که درش موجوده. امیرالمومنین فرمودن، این اولیش از قرآنه، که مروعه اسم جامع لسائر الفضائل و المحاسن. دقیق کنید آخر ما همین تعریف با همه بالا پایین ها همینو میپذیریم، اسمیست برای سائر همه، برای همه مذا فضائل و محاسن، اسم جامعیست، یعنی صاحب المروعه صاحب همه فضائل و محاسن. بعدی باز از حقول ایشون، المروعتو تحس علی المکارم، به بزرگواری میکشونه انسان ها رو. بعدی المروعه تمنع من کل دنیه، جوانمردی آدمی رو از کارهای دنی، ناسزاگویی، کارهای پست باز میداره، حالا ناسزا گوییش بعدیشه المروعتو بریتون من الخناع و القدر، از خناع یعنی از دشنام و فوش دادن و از پیمان شکنی، از قدر یعنی پیمان شکستن. المروعه مروعت الرجل، این روایت باز از قراره، مروعت الرجل علا قدر عقله، چقدر عقل داره همون مقدار جوان مردی داره. حالا اینجا یه مقدار از اون تعریف اول اگر کسی بخواد تمجمج بکنه بالا میره. چرا؟ قاطع اینکه اون وقت میگفت فضائل و محاسن اونا مربوط به مقام عمله، اینجا وارد داستان عقل شد، بعدها میگیم این عقل هم مراد عقل عملیست، اون هم همون فضائل و محاسنه. روایت دیگری است که در کنز العمال از پیامبر نقل شده با یه تفاوتی که بعید دو روایت باشم اشاره خواهم کرد، در تاریخ یعقوبی هم نقل شده. در کنز العمال اینگونه ضبط شده که رسول الله لرجل من ثقیف، کسی از ثقیف اومده خدمت حضرت، حضرت بهش گفتن یا اخا ثقیف، یکی از اهل ثقیفی و برادری، مل مروعت و فیکم، جوان مردی تو شما یعنی چی؟ جالب آن، یعنی معلوم عنوان گنگه. قال یا رسول الله الانصاف و الاصلاح، انصاف یعنی که معنای انصاف رو قبلا مطرح کردیم، انصاف یعنی اون چیز که به نفع خودت بر خودت میپسندی و دیگران بپسندی، اون چیز که بر خودت بد میداری و دیگران هم بد بداری، ولی اصلاح و این که شما کار خوب بکنی. قال حضرت فرمودن و کذالکه یه فینا، پیشمام همینه، پیشمام دقیقا همینه. دقیق کنیم دوباره، انصاف دوباره ریشه فضائل هم هست، داره مستاق بیان بکنه. اونی که تو تاریخ یعقوبی است میگه رجل من ثقیف، پیغمبر بهش گفت مل مروعت و فیکم، او گفت الصلاح فی الدین و اصلاح المعیشه و سخاء النفس و حسن الخلق. پاسخ اون دفعه چیز دیگه بود، گفته بود که مروعت ما یکی اینه که صلاح در دین بشه، دومش این که معاش طرف خوب بشه، دوم این که سخاوت داشته باشه و بعدم خوش اخلاق بشه. قال پیغمبر گفتن کذالکه یا فینا، ما همین میگیم، ما همین نقیده رو داریم. اینجا بحث دین هم دوباره تو تعریف وارد شد، یه بحث اصلاح معیشت هم اومد که دوباره یعنی چی وردش توجه. امیرالمومنین در روایتی است در باز کنز العمال میگه یه فتیان من قریش یتذاکرون المروعه، اینا داشتن در رابطه با مروعه صحبت میکردن با هم، حضرت رو کرد به اون گفت ما تذاکرون و چی حرف میزنیم؟ قالوا المروعه، حضرت فرمودن علل انصاف و تفضل، مروعه یک انصاف، دو تفضل یعنی در حقیقت حالا احسان، علل انصاف به معنای این باشه که در حقیقت مروت بر این پای استواره، یعنی بر انصاف استواره، بر این مطلب. باز دوباره از امیرالمومنین لما سئل عن المروعه، از حضرت پرسیدن آقا مروعت یعنی چی؟ فرمود لا تفعل شیئا فی السر تستحی منه فی الانانیه، چیزی که شما در پنهان انجام میدی و خجالت نکشی در علنم انجام بدی، یعنی ظاهر باطن یکی باشه. از امام حسن چندین روایت در مروع نقل تو تحف العقول هم هست، یکیش میفرماید که البته این از نزهت و ناظره، اما المروعه فحفظ الرجل دینه و احرازه نفسه من الدنس، از پلیدی باک نگه داره، قیامه به ضیعته ببینید دوباره دنیا اومد تو کار، اولیش دین رو حفظ کنه، دوم اخلاق داشته باشه، سوم قیامه به ضیعته یعنی به املاکش رسیدگی کنه، و ادا حقوق و افشاء السلام، حقوق مردم رو ادا بکنه و سلام رو بلند بگه، به همگان سلام رو بلند بکنه، فاش سلام. باز از حضرت سوال کردن لما سوال عن المروه امام حسن، حفظ الدین اعزاز و نفس لین الکنف، لین الکنف یعنی آدم نرمشی داشته باشه، خوش اخلاق باشه، تعهد و سنیعه به این که متعهد باشه به مداومت خوش اخلاقی، اداء الحقوق و تحبب الناس نسبت به مردم، هم دوستی و خلاصه مهربانی و محبت داشته باشه. دوباره حضرت فرمودن ایزن شح الرجل علی دینه، شح الرجل یعنی این که نسبت به دین خودش آدم حریصی باشه، یعنی نسبت به دینداری مراقبت داشته باشه، اصلاح اون ماله مالش رو اصلاح بکنه، دوباره مال دنیوی، قیام رو به حقوق. باز از امام حسن مروعت چیه؟ افاف فدین حسن و تقدیر فالمعشیه فالمعیشه و صبر علی نائبه، یعنی وقتی مصیبت میرسه صبور باشه. روایتی به زمان باقر در توحف نقل شده از ایشون، حضرت میفرماین لمن حضره او، کسی که پیشش بود، حضرت گفتن مل مروعه، یعنی چی مروعه؟ معلوم جمعی هم بودن، چون فتکلم اونا شروع کردن هر کی یه چیزی گفته، فقال حضرت فرمودن المروعتو ان لا تطمع فتزل، طمع نداشته باشی که باعث بشه ذلیل شی، و تسأل فتقل، دست سؤال و مسئلت و جدایی دراز نکنی که باعث بشه نادار شی، و لا تبخل فتشتن، بخ نبرزی که باعث شه دشنام بدن، به دکی میگه پنج تومن بده، نده شروع کنه بهش فوش دادن، شروع کنه بهت فوش دادن، بلاک اجعل فتخسن، و ندانسته سخن نگویی که دوش بیاد کسی تو رو محکوم کنه، حرف مزخرف دریوری بزنی که باعث بشه که بگن آقا این مزخرفات رو نگو و محکوم بشی در منظر. از امام صادق با ساره که مروعه یعنی چی؟ فرمود لا یراک الله حیث و نها که رفت و بین، خدا تو رو نبینه اونجایی که نهی کرده، نکنه در اونجا، بلا یفقدو که من حیث و امرک، اونجایی هم که گفته برو تو رو مفقود پیدا نکنه، این نسبت به عوامر اطاعت کنی، نسبت به نواهی اطاعت. دوباره از امیرالمومنین المروعه العدل الامره، یعنی در حکومت حاکم دادگر باشه، العفو و القدره، قدرت پیدا کرد ببخشه، مواسات بالعشره. باز از حضرت المروعه اجتناب و دنیه، چیزای پست دور کنه، مروعه انجاز الوعد، وعد اگه داد وفا بکنه، الوفا و مروعه از دو شهرات روایت در کشف الغمه نقل کرده که وفا جوان مردیه. دوباره در از خود امیرالمومنین المروعه تعهد و زد الارحام، این اینکه کسی که به خویشاوندانش رسیدگی میکنه این آدم با مروتیست. دوباره جای دیگه المروعه بس المعروف و غیر از ضیوف، مروعت بذل احسانه و این که پذیرایی کنید از مهمانان. دوباره جایی یه نمبر روشه میخونم المروعت و قناعت و تجمل، یعنی چی؟ یعنی قناعت و آراستگیست. قناعت یعنی این که چند نطرف آدم دست تمتی شه کسی دراز نکنه، این به جوانمردی سازگار نیست، و تجمل رو گفتن یعنی این که شکیبایی داشته باشه در مقابل سختی ها، یا این که نه اصلا طرف یک آراستگی ظاهری داشته باشه. در روایت دیگری است باز از امیر المومنین من عمات شهوته احیا مروعته، کسی که مشتهیاتش رو خاموش بکنه مروت جوانمردیش زنده میشه. باز خلاصون فیه نمرو قز و طرف و قز و صوت و مشکل قصد، سه تا چیزه که در اون سه تا مروت هست. یکی بروهشتن چشم، یعنی چشم پوشی از نابود مثلا محرمات الهی، قز و صوت، قز و صوت، این که صدا جون پایین بیارید با دیداد نکنید، بلند حرف نزنید، و مشی القصد، و این که با اعتدار را برید، نه تون برید نه یواش برید. از امام صادق یک مطلب دیگه از حضرت فرمودن المروعت و مروعتا، مروعت الحذر و مروعت السفر. در حذر مروعت یه جوره، در سفر یه جوره. مروعت حذر تلاوت قرآن، حضور در مساجد، صحبت اهل خیر، نظر در فقه. اما در سفر مروعتش به این فبذل الزاد، این که توشه اگه داری رفیقت هست به اونم بدی کمک کنید بالاخره. ول مزا فی غیر مایس خطبه و خطبه الله، تو سفر شوخی کنید، البته نه اون چیزایی که حرامه، شوخی به اندازه ای که خلاصه مردم خستگیشون در بره. بالاخره تو سفر همه مصیبت زدن، خستن، و قلت الخلاف علا من صحبک، با کسی که مصاحبه توه کمتر اختلاف بکنی. و ترک و روای علیهم ازا انت فارقتهم، و بعدیش هم این که وقتی از همسفرانت جدا میشی پشتشون حرف نزنی، آه پدر ما رو داره بود، این اصلا چه گرفتار شدیم ما با این رفتیم، این دیگه کیه بولا اینا. باز می فرماید من المروعت عهد جیران، آقا توجه به جیران، جیران لغت ترکیست، جیران یعنی توجه به همسایه ها، آدم مروعت، مروعت احتمال جنایات الاخوان، بسیار مطلب قشنگیستید. یعنی چی؟ یعنی تحمل بکنید اشتباهات و گناهان رفقاتون رو، یعنی چی تحمل کنید؟ یعنی تلافی نکنید. هر از کاری کرد در حق شما، شما نگی نه من تا انتقام نکشم جگرم خنک نمیشه. باز دوباره فرمود قز و طرف من المروعه، این که چشم تو به حرام بپوشی، من شرائط المروعه قد تنزه عن الحرام، دوری از حرام. دوباره جای دیگه فرماید من المروعه فراحت الدابه، ببینید میخوام اینها همه رو دلیل داره دارم میخونم، فراحت و دابه یعنی چاق و چله بودن، یعنی که اسبت چاق باشه، معنیش اینه که یعنی علیق و آذوقه بهش کم ندی که این بیچاره علاقری نتونه راه بره، قضاش رو به اندازه بدی. از امام کاظم روایت بودی که خوندیم، در کافی هم نقل شده. روایت بعدی استدل علی المروءه کثرت الحیا و بذل النداء و کف العزا، میگه که در اگر میخواید ببینید کسی مروءه داره یا نه، ببینید که یک آیا حیاش زیاده یا نه، دوم این که ببینید آیا از آزار رسوندن به دیگران، ندا یعنی آزار رسوندن، آیا از اونا خودداری میکنه، و کف العزا که این به معنی آزار رسوندنه، اونم اون به بذل الندا رو بخشید از داده، یعنی که به دیگران اشیایی بده، چیزایی که داره رو به اونا بده. در باز روایت دیگه از امیرالمومنین هست که این همون مطلبی است که قبلا هم خوندیم، که می‌فرمایند که اساس مردانگی الله تعمل فسر ما تستحی منه فی العلانیه، این که آدم در پنهان کاری که میکنه خجالت نکشه که بیاد در علن همین کار رو اعلان بکنه. دوباره از امیرالمومنین، این روایت هم از غرره که سلاستون هن المروعه جود معقله، نداری ولی جوابی، احتمال من غیر مزله، یعنی این که تحمل میکنی مشکلاتت رو، در حال به ذلت نمیکشی و تعفف عن المسئله، از اینکه دست طمع چو پیش کسان کرده ای دراز، پل دسته ای که بگذری از آبروی خیش، این کار انجام نمیدی. در روایت دیگری از امیر المؤمنین، اول المروء طاعت الله و آخرها التنزه عن الدنایا، اول هر بزرگواری و جوانمردی و مروت طاعت خداست، آخرش هم اینه که آدم از هر کار پست و دنیر متنزه بدون خودش رو در کنار بگیره. روایت دیگه ایست، اول المروعه البشر، بسیار لطیفه، اول مروت به تعبیری که حضرت می فرمایند گشادرویی خوش اخلاقیه. یکی دیگه از ضیافت و رأس المروعه، مهمون دادن، سور دادن، جوانمردیه. اول المروعه طلالت الوجه، گشادرویه. اصل المروعه الحیا، اینکه حیا داشته باشی. باز بخونه چند روایت دیگه تا جمعش کنیم. به رفقه تتم المروعه، اگر کسی مرافقت بکنه، رفاقت با کسی داشته باشه، به رفقه یعنی با نرمی، مروت به کمال میرسه. به صدقه تکمل المروعه، این روایت باید همش از مولا الموحدینه. لا تکمل المروعه الا للعبیب، آدم عاقل مروعتش کامل میشه. من صبر علی شهوتهی تناها فی المروعه، کسی که صبر بر مشتهیاتش بکنه، این فرد در مردانگی به نهایت میرسه. و باز دوباره از امام زین العابدین روایت است که میگن رشد دادن دارایی ها مال مروعته، کمال مروعته. المروعت و اصلاح المال، از پیامبر هم روایت همین مضمون وارد شد. در روایت دوباره افضل المروعه صلات الرحم، جای بوداره مباینت العوام من افضل المروعه. مباینت العوام یعنی که از مردم دوری بگزینی، به تعبیری جلوار هرچی همه میگن تو هم دنبالشون را نیفتی، خودت عقلت کار بکنه. احسن المروعه حفظ الورد، این بهترین مردونگی اینه که رفقایی که داری رو بتونی در خودت نگه داری. تو موارد دیگه اللعیم، آدم لعیم، لا مروعت لعیم، مروعت نداره. لا مروعت معشوح، اگر کسی بخیل آزمنده، این مروعت نداره. من لا دین له لا مروعت له، من لا مروعت له لا حمت له. لم يتصف بالمروع من لم يرع ذمت اوليائه و ينصف اعضاءه، میگه کسی که از پیمان با دوستان خودش رو رعایت نمی کنه و همچنین با دشمنانش انصاف نمی ورزه، ينصف اعضاءه، این فرد متصف به مروعت نمیشه. لیسا من الربوت مروعه، الربها علی الاخوان، سود گرفتن از رفقا این جوانمردی نیست. من افضل دین المروعه، ولا خیر فی دین لیسا فیه مروعه، که این بسیار روایت خوبی از امیرالمومنین هم از مطلب داره. خیری در دین کسی نیست که جوانمردی نداره. یه نقطه دیگه هم داره که این آثارش هم قشنگ، اینو بگم برگردم، این فقط منبار تکمیل بحث میگم. صاحبان جوانمردی رو پیامبر خیلی سفارش کرده، میگه از گناهانشون و اشتباهاتشون چشم بپوشید. تجاوزو لذو المروان اثراته، اگه لغزش دارن، اگه اشتباهی هم کردن، اگه جوانمردن، اونا رو ازشون بگذارید. فَوَلَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ اِنَّ اَحَدَكُمْ لَيَعْصُرُ وَإِنَّ يَدَهُ لَفِي يَدِ اللَّهِ، میگه به جان کسی که دست من در دست اوست، به سوگند کسی که جانم در دست اوست، هر جوان مردی که بلغزد دستش در دست خداست، یعنی خدا او رو نگه میداره، نمیذاره بخوره زمین، میلغزه ولی نگهش میداره. این روایت ادراء الحدود به شبهات هم که در مطلب ما هست، که ادراء الحدود به شبهات که قاعده در او در فقه بسیار مهمه، مطابق نقلی که در کنز الامال منابع اهل سنت داره ادامه ای داره. ادراء الحدود به شبهات و عقیل الکرام اثراته، آدم های بزرگوار هم از لغزش هاشون بگذرید، یعنی حتی لغزش های بزرگواران رو به حد هم ندارید، الا فی حد من حدود الله، مگه اینکه اون حد از دیگه چیزایی باشه که خدا تعیین کرده، نه الا تعذیرشون نکنید، یعنی تعبیریست که اگر باشه خب مهمه و البته ما کرام کیه جای خودش احتبل العف عن اثرات ذوی مروعات، احتبل و همینی گذشت کنید از اثرات و لغزش هاشون گذشت. خب ببینیم این روایتی که خوندید یه محصلی داره، محصلش اینه، هر که نگاه بکنیم میبینیم که جامعی برای این گرفتن سخته، ولی ظاهرن جامعش اینه که کسی که ملکه اخلاقی داره، یعنی کسی که دارای ملکه اخلاقی داره، به همین جهت هم یک مسئله مقبول به تشکیکه، ممکنه کسی بخشیشو داره، یه سری از ملکات اخلاقی داره، بعضیشو نداره، خوب انسان از همه حیث این صفت رو داشته باشه، ولی اگر بخشیش هم داشته باشه بخشی نداشته باشه بازم این درش هست. و این نکته که در بحث مروت مطرحه، اون وقت تمام این مواردی که گفته شده مثاله. ملکه اخلاقی چیه؟ غیرت، شجاعت، سخاوت، این که تحمل مشقت، ایستادگی، استقامت، تدبیر امور زندگیش، این که میگه به زندگیش برسه، دنیا رو که اشاره کردن اینه، این هم یه اخلاقه که انسان کارشو زمین نذاره، مسائلشو از بین نبره. پس اگر بخواهیم بگیم مروت یعنی چی؟ که اون وقت در فقه ما یه معنای خیلی خوبی براش فقها گفتن، مروت رو بتونیم به معنای اخص معنا کنیم یا مروت به معنای اهم. مروت به معنای اخص یعنی طرف دارای تمام کمالات اخلاقی باشه، حتی اخلاق دینی، یعنی در اون چیزهایی هم که شارع گفته بکن انجام بده، اونهایی که گفته نکن هم اونها رو هم انجام نده. اما مروت معنی یعنی اون طرف فقط به هنجارهای عرفی و اخلاقی روزگار خودش ملتزم باشه، یعنی کاری که از دید عرف مستحجنه نکنه، کاری که زشته نکنه، اون وقت این میشه قسیمه دستورات شرع. این با دستورات شرع عموم خصوص منوج پیدا میکنه، چون خیلی وقتا دستورات شرع ناهنجاری های عرفی هم هست، مثل سرقت، مثل خیانت در امانت، اما یه سری از دستورات شرع هم هست که نه، اینها عرفاً مستحجن نیست، به خصوص تو جوامعی که 100% فرهنگ دینی ندارند، مثلا فرض کن الان تو اون تو عرف بعضی از کسایی که هستن شرب خمر عیبی نداره، بی اجابی عیبی نداره، شاره گفته حرامه، ولی اینو مستحجن نمیدونه. یک سری هم دستورات اخلاقی است که عرف مستحجن میدونه ولی اینها رو شرع مستحجن نمیدونه، مثلا اینکه حضرت عالی لباس کثیف باشه، ژولیده باشی، سخاوت نداشته باشی، جواب سلام مردم و سلام پیشگام نداشی، ادب نداشته باشی، زشته اما حرام نیست. لذا مربت رو اگه به معنای اعمش بگیریم یعنی تن دادن به آداب اجتماعی و اخلاق. البته ملک هست، یعنی اون ملکهی که باعث می شود این آداب از اون سرچشمه بگیرد، این رفتارهای اخلاقی از اون ریشه بگیرد. خیانت در امانت نمی کنه، آدم بسیار کمککاریه، به دیگران رسیدگی می کنه، سخاوت داره، کرامت داره، مهربانی داره، دلسوزی داره، بخل نداره، همه نمیده همه مصادیقش بود. دیگه اینکه همه رمه این طور تفسیر خوندم برای که در همه اوزای اخلاق است و زمن بارش گردن دیگران نمیدازه، عقل معاش داره. این هم یکی از عقل معاش داشتن یکی از صفات ممتاز اخلاقی است. و اما اگه به معنی اخصش بگیریم، یعنی این باشد به علاوه توجه به هنجارهای دینی، این میشه مروبت. ظاهرا در فقه ما مروبت چون در بحث عدالت مطرح میشه، میگن عادل کسیست که محرمات رو انجام نده و مروبت داشته باشه. مروبت یعنی ناهنجاری های عرفی رو انجام نده. الان اگه های عرف زشت میدونه که یه نفری باشه مثلا فرض کن شبا را بیفته آواز بخونه تو خیاب، ممکنه برای بچه مثلا 16 ساله بعد ندونه تو خیابون گل کوچیک بازی کنه، برای آقای آخوند 70 ساله بخواد بره واسه کنار خیابون گل کوچیک بازی کنه و زشت میده، ناهنجاری میدونه. یه دوری واقعا هم ممکنه فرق کنه، دوری بوده که اصلا آخوند رانندگی کنه این بوده، آخون مثلا بره ورزش بکنه عیب بوده، اما ممکنه الان بگید عیب نیست. حالا این ها میشه این ناهنجاری های عرفی رو، اونایی که واقعا عرف بد میداند رو اینها رو ترک کنه. حالا برگردیم به بحثم و این بحث مختصری در حد این ساعتی که راجع موضوعات حرف زدیم و مروت ثم الفق به زبر مروعات و احساب. حسب لغتا به معنای رسیدگی. این هم که کسی میگن حسب دارد به خاطر اینه که میگن پدرانش اعمالی داشتن که به آن اعمالی که رسیدگی شده است در اونها نقطه نامطلوبی نیافتند. بله کلن حساب، حساب حساب کردن، رسیدگی کردن. رسیدگی کردن این شیعی اشراف پیدا کردن، اطلاع دقیق پیدا کردن، من بررسی کنم. مثلا که میگن این بابا آدم حسبداری، حسب و نسب داره، که اینجا از موارد ما زلل احساب، یعنی این پدرانش، آبایش، اجدادش، اموراتش رو رسیدگی شد، دیدیم نقطه نامطلوب نداره. پس میگه بچسب، یا ما گفتیم یعنی ملازم باش با صاحبان مروت و با صاحبان حسب، یعنی کسانی که پدران با اصل و نسبی دارند، و اهل البیوتات الصالحه، یک خاندان هایی هستند این خاندان صالحند و آدم هایی که دارای سوابق خوبند. خب اینجا سوال میخوام یه 20 دقیقه راجع به این حرف بزنیم که حالا میکنیمش دردیه. ببینیم سوالی که مهمه اینه که چرا ما باید با این طایفه ها بچرخیم؟ گفت گیرم پدر تو بود فاضل، خب آدم گیرم پدر تو بود عادل، گیرم پدر تو بود قابل، گیرم پدر تو بود نمیدونم اصلا آدم مومن، خب به تو چه؟ در این چهار صفت، یک صاحبان مروت، خب اینا صاحبان مروت خودشون آدم خوبی هست، خوب باید دمشون بپرس. آدم هایی هم که سوابق حسنه دارن اینم خوبه، ولو البته هر کسی که در اولین بار گناه کرد معنیش اینه قبلش خوب بود، از اینجا بعد بد شد، باز احتمال داره که کسی که سابقه حسنه داره اینجا لازم خیانت کنه ها، ولی احتمالش کم کرد، اون هر امتحانش رو پس داره. احتمال داره کسی که مروت داره زغل مرو است که مرو آت هم جمع مروته، احتمال داره خطا کنه، احتمال داره که یک بار بر اولین بار سر خدا شما رو خلا بذاره، ولی احتمالش کم. بالاخره انسان بر مدار شناختار احتمالات و غلایی عمل میکنه. من یکیس که تا حالا ازش خیانت ندیدم، یه عمری باش رفاقت کردم، خب به این بیشتر اعتماد دارم تا یکیس که اولین بار روش میرسم، یا آره برای اونی کسی که یه عمری ازش شرارت دیدم. پس دو مورد اینها ممکنه کسی بگه مسئله غلایی، زغل مروعات و زغل و سوابق الحسنه، یعنی اونهایی که اهل سوابق حسنه هستن، اون اهل میاد سر سوابق، و اهل داره ممکنه هم از خود سوابق جمع سابق، سابق الحسنه یعنی کسی که حسنات سابقه بوده. این آدم خودش یه حد نفس آدم خوبی، خب آدم خوب رو باشه، ولی زغل احساب و اهل بیت صالح چرا آدم باید بهشون مراقبه داشته باشه؟ یه نفری اهل بیت صالح نیست، چه ترجیحی بین یه اهل بیت صالح و غیر اهل بیت صالح؟ در اینجا دو فایده وجود داره، به توجه بکنید. یک فایدهش در همینه که این آدم بازم احتمال این که سر تو رو کلا بذاره کمتره، به تو خیانت بکنه کمتره و اشتباه و باعث فرو افتادن تو بشه کمتره. چرا؟ به چهار دلیل. یک، تجربتن به این نتیجه رسید انسان از آن استقرا که معمولا آدم هایی که پدر مادر صالحی دارن، جزئی خاندان خوبی هستن، کمتر خطا میکنن، کمتر گمراه کننده و گمراه یا آدم رذلی میشن. یعنی در مجموع نمیگیم احتمالش نیست، احتمالش کمتر، این تجربه است. ممکنه کسی استقرار رو قبول نکنه، خب طبیعتا این دلیل میذاره کنار، یا ممکنه بگه اصلا استقرار دلالت نده. دومیش، ممکنه کسایی برن سراغ بحثای ژنتیک، این نظر ژنتیکی چیه و این هاست که این رو برهان عقل نظری است، منم برن نیستم نمیدونم این جواب میده یا نمیده. در بعضی از امور حتما جواب میده، در استعداد حتما همین جوره، اما قبلا گفتم یه بار دیگه مفصل بحث کردم که آیا اخلاقی زیستن وراثت میاره یا نه. ببینید یه سوال جدی که اگر یه کسی دو نسلش، قبلا گفتم این یه مقالات مفصلیه، کسی که دو نسلش پیانیست بودن، اولی که به دنیا میاد عضلهای انگشتاش از کسی که بابانش دو نسلش پیانیست نبودن قوی تره، یعنی ارث برده. کسی که پدرش مادرش پدر بزرگش دو سه نسلش آدم های پر مطالعه اهل علم بودن، این جوهره فهم اولیه فهمش استعدادش این بالاتره، این در نظر ارثی ثابت شده. اما آیا اخلاقی هم ثابت شده؟ این کسی که دو نسل سه نسلش اخلاقی زیستن، آیا بتونیم بگیم این بستر مناسب تری برای زیست اخلاقی و دینداری، حالا از دید ما که اخلاق و دین تعریف میشه، داره؟ نمیدونم. بحثای ژنتیکه، ما هم واقعیتش اینه که تو این زمینه حرفایی که میخواییم گزارش بکنیم اعتماد بهش نداریم، نمیدونم. این اما اگه کسی تونست ثابت کنه فبا، نتونست که هیچ. سومین دلیلش بحث برهان عقل عملیه. اولی استقرا بود، دومی عقل نظریه، این عقل عملیه. یعنی چی؟ ببینید، به طور متعارف انسان‌ها مدافع پدرانشون هستند. در نتیجه از نظر روانشناسانه طرف معمولاً کاری نمی‌کنه که باعث یک نوعی تخریب یا نوعی تحقیر یا نوعی تضعیف پدرانش و بیوتاتش میشه. چرا؟ چون احساس میکنه ضعف اونها ضعف خودشه. اگه یه نفری از خاندان کریمیه معمولا کاری نمیکنه که یه بدنامی بر اونا بیاره، چون اگه بر اونا بدنامی بیاره نونی که خودش داره از اونا میخوره عده میره. یعنی عقلانیتش اقتضا میکنه که نام نیکی که داره که سرمایه‌ش رو حفظ کنه، دلش هم نخواد باز خوب زندگی میکنه، چون میگه نکنه این باعث بدنامی بشه که سرمایه باز بین بره. یک نوع برهان روانشناسانه است. یعنی مثلا فرض کنید یه آدم شیعه نمیتونه به این راحتی از تشیع برگرده، به خاطر اینکه اگر از شیعه برگرده کاری به برهاناش نداریم، باید بیاد بگه کل طایفه من یه عمر دروغ گفتن. خب این باعث وهم اجدادش میشه. بعدم این سرمایه‌ای داره که از اینا استفاده میکنه، تو این جامعه شیعه پذیرفته شده است، تو این جامعه شیعه مورد قبوله. برهان هم نداشته باشه به خاطر نفع خودش هم شده به این پابند میمونه. یک کسی که از بیوتات صالح هست لاجرم بالاخره ولو بخوادم از این گل دست برهانی از گل دست در برهان نمیره، به خاطر که فکر با نفعی داره، نفع بودن موندن تو این مسئله بیشتره. پیرامون این خیلی میشه حرف زده، میخوام فعلا حرف بزنم. یکی هم ممکنه کسایی بگن آقا برهان شرعی براش میاری، نه استقراء، نقل نظریه، نه. بالاخره پدران و مادران این دعا کردن در حقش. بالاخره کسی که پدرش عمر آدم خوبی بوده، بوتات و صالحه بوده، زد الاحسابه، بالاخره باباش دعاش کرده، مادرش نه دعا کرده، احتمال این که این خطا بکنه کمتر از کسیست که هیچ کسی هم دعاش نکرده. بلاخره این مادری داره هر روز سر سجده و آقابت به خیلی این دعا میکنه، این هم اثر میذاره. بلاخره کسی که آدم فکر کنه پشت سرش یک سری دعاست، یا کسی که پشت سرش فقط یه سری لعنفریه به اجداد طاهری پشکم، این خیلی برمانه در داست. این یک نوع قصه است و یک نوع استدلال. یعنی اگه کسی بپرسه حضرت امیر ما چرا باید با زوال احساب و اهل بیوتات صالح مراوده کنیم، میشه به اون گفت به خاطر این که اطمینان در این که اینا خیانت نمی کنن و اینها تو رو به کجراهی نمی کشونن، اطمینان اینجا بیشتره. چرا؟ به خاطر این چهار دلیل. یک، پشتش دعاست، برهان شرعی. دو، خودشم اعتقاد نداشته باشه ولی برای حفظ منافع بیتی و منافع خاندان و منافع کل طایفه شون این کار میکنه. سه، این که ژنتیکشه اگه اثبات بشه. چهار، استقرار از عدله بسیار خوب از این آور برفیه ولی شرعی نیست، کاره برمو آستر در مربطه دلیل داره. این یه نوع. اما یه فایده دیگه هم هست که اینو خوبش توجه بکنید. تا حالا ما میگفتیم مناسب و ملازم با صاحبان بیوتات خاص باش. چرا؟ برای این که به تو نفع میرسد. حالا بگیم نه، مناسب با صاحبان بیوتات خاص باش، نه از این باب به تو نفع میرسه، از این باب که این نفعش به جامعه میرسه. چجور؟ ببینید وقتی شما از وقتی بزرگ شدید، از همون اول بچه دیدید آدم ها به بچه های آدم خوب احترام میذارن، شما تو ذهنت میاد که منم خوب باشم مردم به بچه هام احترام بذارن. احترامی که من و شما به بچه آدم خوب میذاریم این بیمه کردن خوبی تو جامعه است. این که شما به آدمهای خوب در حیاتشون در مماتشون احترام بذارید، تشییع جنازه شون برید، ذکر خیرشون رو بیارید، بچهش اگرش ورشکست شد کمکش کنید. این تضمین خوبی بر همه است. وقتی من نگاه میکنم میدم این بس کنید که آقای حاج اکبر تو این محل یه عمری به همه کمک کرده، به همه رسیده، دست همه رو گرفته، حالا که مرد چه تشییع جنازه‌ای، چه فاتحه‌ای. بعد بچه هاشم بیچاره نموندن، یکشون اگه پول میخواست بقیه کمکش کردن، اون یکی رفت دستشو گرفتن. خب من در ذهنم میاد پس منم خوب باشم، چون این تضمین حیات بچه های من تو این جامعه است. یعنی اگرم خودم نتونستم چیزی براشون باقی بذارم، این خوبی من سرمایه اوناست. یا آدم وقتی میمیره یا بر بچه هاش پول میذاره یا بر بچه هاش نام نیک میذاره، اونم به همون اندازه مهمه. این که شما میگید آقا این آقا چطور شد، این چیش باید فرق میکنه، چطور شما وقتی بابات فوت کرد یه برسه بزرگ به تو رسید، کسی نمیاد بگه آقا تو چه پول برسید به من نرسید. پولی که به تو رسید برسه پدرت بود، اونم احترامی که به اون میرسه احترام پدرشه. پدرش یک اون با این مردم خوب بوده، احترامش رو بچه هاش هم برسته. حالا همونطور که شما ممکنه پول آدم ببری اسم بسید، اونم ممکنه آدم بدی باشه احترام اصلا ببره، ولی اولش احترام بودش میاد. یعنی این که آدم ها بعد از اینی که مردند خوبیشون به بچه هاشون برسه، این تضمین خوبی تو جامعه است، خیلی مهمه. لذا حضرت میگن که مراقب باش، تو با زبر احساب مراقبه کن. چرا؟ برای این که بقیه هم بگن آقا ببین این پدر بزرگش، جدش، باباش این آدم خونی بود، چقدر دارن بهش احترام میذارن. اینو مثلا فرض کن مالک اشتر باش حشر نحشر داره، منم اگه خوب باشم بعدها بچه هم چون این احترامی خواهد داشت، پس خوب شم. منفعت در نتیجه الان از اینها نیست، منفعت در بیمه شدن و تضمین کردن بحث در چیه؟ در خوبی در جامعه است. اینو بحثی است که من البته به طور مفصل توی بحث اگر بحث اخلاقی سابقا فکر کنم توی اون آیین مسلمانی اونجا بحثش کرده بودم، حالا شاید هم نمیدونم گفتیم هم جای دیگه نگفتیم. این هم یکی از علل، حالا انشاءالله بقیهش دیگه فرق داره.